الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد اللعن على عضاهم اجمعين. حضرت شد که در موارد شک در محصل، موارد قاعده اشتغال، موارد تعارض اصول به تقدیم بعضش بر بعض، اینا اختلاف هست در مواردش. باید در هر موردی دقت بکنیم ببینیم جای کدوم اصل است، جای کدوم، اگر اماره هست چه هست، اگر اماره نیست کدوم اصل است. اینها مثلا عرض شد که اگر واجب مردد است، غسل و ازاله نجاست به غسل واجبه، لکن نمیدونیم واجب غسل مره است یا غسل مرتین است، کما اینکه در مخرج بول این اختلاف هست. نمیدونیم مزیل نجاست محققه دو مرتبه غسل است یا یک مرتبه هم کافیه. این یک جوره، یک مورده. یک مورد نمیدونیم که آیا خارج منی بوده تا غسل لازم داشته باشه یا بول بوده تا وضو لازم داشته باشه. یا اینکه بول بوده تا دو مرتبه غسل لازم داشته باشه بنابر لزوم تعدد، یا منی بوده تا یه مرتبه هم کافی باشه. یا اینکه اصلا نجاست به بلوغ بوده تا سه مرتبه لازم داشته باشه، اولاهن به تراب، یا اینکه نجس دیگری تا همون یه مرتبه کافی باشه، یا دو مرتبه لازم داشته باشه، ترابی تأثیری درش نباشه. در بلوغ خنزیر مثلا که بگوییم که آیا هفت مرتبه لازمه یا اینکه نه خیر سه مرتبه کافیه، در شبهه حکمیه، در شبهه موضوعیه، این اونه تا هفت مرتبه یا اونه تا سه مرتبه، این اونه تا سه مرتبه تا یا اونه که در یک مرتبه هم کافیه. در اونجور موارد در یکی یکی از اینها باید صحبت بکنیم. مثلا عرض کردیم در این که خارج بول است یا منی است صحاب نجاست، تا بعد از یکی از این دوتا کار که وضو یا غسل باشد، بعد از یکی از این دوتا کار، نه قبل از یکی از این دوتا کار، یقین داریم به این که نجسه و یقین داریم سلام علیکم باید ازاله بشه. بعد اینکه یکی از این دوتا کار را کردیم شک داریم ازاله شد یا نشد، مقتضای استصحاب این است که نجاست باقیه. نجاست که باقی شد موضوعه، یترتب علیه وجوب الازاله، براءت در نفس این حکمه، وجوب ازاله کلفتون زائده منفیه، در همین نفس اون حکم، اون استصحاب موضوعی اثبات این حکم رو میکنه و این براءت حکمیه نفی این حکم میکنه. آها، استصحاب در یک مجرا با براءت استصحاب مقدمه. مضافاً به این که شک در بقاء نجاست سبب است برای شک در این که این ازالهش واجب است بر تقدیر بقا. نه اینکه شک در وجوب ازاله سبب است برای شک در بقای نجاست. شک در موضوع سبب است برای شک در حکم. نه اینکه شک در حکم سبب است برای شک در موضوع. این یک صورتش. یک صورتش که نمیدونیم. میدونیم بوله. اصلا بول در مخرج بول شک داریم آیا دو مرتبه باید شسته بشه یا یه مرتبه. فرض بکنی اطلاقی نداریم، باید فرض بکنیم نوبت به اصل برسد. چو به حکمیه است میدونیم بول خارج شده، نمیدونیم آیا بول دو مرتبه شستن لازم داره یا یه مرتبه شستن لازم. که انه اینجوری فرموده شده که در دوره سابق هم شاید همینجور بوده که نوشتیم شک در شرطیت تعدد سبب می شود از برای شک در بقاء نجاست و شرطیت مدفوع به اصل شک مسببی که در بقاء نجاست است مرتفع میشه، ولو شک در مسبب مدفوع است به استصحاب و در سبب مدفوع است به براءت. چرا؟ این قاعده سبب مسببه، نه با قاعده اصل تنزیلی و اصل عملی. پس شک سببی مقدم است اصل جاری در او ولو کان براءتن بر اصل جاری در شک مسببی ولو کان استصحابن. که راهش همون بود که عرضه بر عرف که میشه اون اول شک را که سبب است متوجه به او میشه و به رافع او میشه، لکن همین قابل مناقشه است که شک در بقاء نجاست به استصحاب دفع می شود به ابقاء حکم به بقاء و لازمه بقاء نجاست بقاء وجوب غسل است. آها، شک در این که دو مرتبه لازمه عبارت نقرای شک در وجوب غیری دویمیه و شک در شرطیته. این سبب است از برای شک در بقاء نجاست شک در شرطیت، یا شک در بقاء نجاست سبب است از برای شک در شرطیت. کاشف از برای بقاء نجاست شرطیته، لزوم تعدده. اما سبب چیه؟ سبب بقاء نجاست است وجوب تعدد میاره یا سبب وجوب تعدد است بقاء نجاست را میاره؟ نه، اینجور نیست. به حسب ظاهر ما نمیدانیم که آیا نجاست بولیه اگر در مخرج باشد آیا نجاستون غلیظتون لا ترتفع ولا تزال الا بالمرتين یا خفیفتون تزال بالمره الواحده. استصحاب عدم الغلیظه قبل از اینکه بول بکند نجاست غلیظه ای نبود، و همچنین معارضه به استصحاب عدم نجاست خفیفه. چرا؟ به جهت اینکه میگه نجاست غلیظه یلزمه تعدد و نجاست خفیفه یلزمه عدم وجوب تعدد و کفایت الواحده فی الازاله. آها، این اثرهای شرعی به اصل منتفی میشه، که حادثه در به واسطه بول نجاست غلیظه است یا نجاست خفیفه است. و همچنین اگر صوبیست متنجس شده، نمیدونیم ملاقات با منی کرد یا ملاقات با بول کرد. منی بعد از زوال عین یک مرتبه کافیه، بول بعد از زوال عین یک مرتبه کافی نیست، دو مرتبه لازمه، بنابراین که تعدد لازم است در غیر مخرج بول. آها، شک داریم که نجاستی که وارد بر این محل شد نجاست غلیظه‌ای بود که لا تزال الا بالمرتين بول بود، یا نجاست خفیفه‌ای بود که تزال بالمره الواحده منی بود. بگویم اصل این است که نجاست غلیظه اینجا وارد نشد، معارض به این که اصل اینه که نجاست خفیفه به حدها وارد نشد. پس چی اینجا جاریه؟ بقاء النجاسة المرددة بين الغليظة والخفيفة ولا يعارض بأصل عدم وجوب كلفة زائدة بون مرة ثانية است. چرا شك در این که كلفة زائدة و مرة زائدة لازم است؟ شك در این است که نجاسة غليظة است یا خفيفة است. اصل معين این مطلب نشد، کلی نجاست معلوم الحدوث بعد از اینکه یک مرتبه شسته شد، کلی نجاست مشکوک الارتفاع یستصحب به استصحاب قسم ثانی. بله، اگر یکی از این دو استصحاب اثر نداشت، مثلا استصحاب عدم الخفیفه اثر نداشت، بله اون استصحاب عدم الغلیظه معارضه میکرد با استصحاب کلی، بلکه چه باشد سبب مسببی بودن. اون وقت اگه معارضه میشد براءت میگفت نه لازم نیست، شرطیت منتفیه، مره ثانیه غیر لازمه. پس شک در این که آیا بول در مخرجش نجاستش خفیفه است یا غلیظه است به اصل تعیین نمیشود، خفیف بودن یا غلیظه بودن یا نبودن اون یا نبودن این. پس بقاء نجاست مشکوک است. قاعده طهارت هم، قاعده براءت هم، اصالة البراءة هم جاری است در مجرای استصحاب نجاست. به استصحاب نجاست یا استصحابی اگر باشد که وجوب و غسل، در یک مجرا این میگه لا وجوبه، این میگه وجوبه. پس ممکن است بگوییم مقتضای استصحاب در صورت شک در اینکه آیا بول تعدد لازم دارد در مخرج یا تعدد لازم ندارد، این است که نخیل لازم داشته باشه، احتیاط باید بکنه آدم. البته احتیاط که مقتضای استصحاب وجوب غسل موافق با احتیاطه. پس موارد شک در محصل و قاعده اشتغال و جرایان اصول در اطراف، تساقط اصول به معارضه و عدم جریان یا اختصاص یک اصل به یک چیزی، وجود اطلاق در مقام و عدم وجود اطلاق، اینا کاملا با هم تفاوت دارن، همه یک حکم ندارد با به شک در محصل. اگر قتل واجب شد، نمیدونیم با همین یک ضرب قتل حاصل میشه یا باید دو ضرب سه ضرب بشه تا قتل حاصل بشه. یک ضرب کرده و شک دارد که آیا قتل شد یا نشد، اصل عدم وجود به مره ثانیه ضربه، نه قتل واجبه و مشکوک و تحقق است این قتل. بعد از اشتغال ذمه مشکوک است، براءت یقینیه نیست اینجا. و اصل عدم وجوب تعدد، آه اصل عدم وجوب کلفه زائده به تعدد، کلفه زائده نبود، ضرب مرتین واجب نبود، یقین داری ضرب مره واجب نبود، ضرب مرت به حدها ضرب مرتین واجب نبود، ضرب ثلاث مرات واجب نبود، ما یتحصل من الضرب که قتل باشد اون واجب بود، مشکوک و تحقق، مشکوک و تحقق، اصل عدم تحقق این مشکوک است، تا یقین بکنید که امتثال امر شده به قتلی. به اکتفا به محتمل القتل نشود، به ضربی که احتمال دارد ترتب قتل برش اکتفا به او نشه، ظن دارد به ترتب قتل بش در اون جایی که قتل واجب باشه اکتفا نشه. این تردد، تردد در امر عقلی است نه در امر شرعی، که آیا ضرب به قتل به یک ضرب میشه یا به دو ضرب میشه، تا اینکه یک امر شرعی را اثبات بکنیم یا امر شرعی را نفیش بکنیم. میدانیم تعدد لازمه، نمیدونیم تسلیس کافیه یا باید سبع بشود. آها بگویم بیش از سه مشکوک است، اصل براءت است، یا اینکه نه بگویم که این سه و سبع ناشی از خفت نجاست و غلظت نجاست است و ما نمیتونیم بگیم خفیف است، نمیتونیم بگیم خفیف نیست، یا غلیظ است یا غلیظ نیست. پس چی میتونیم بگیم؟ میگیم که بعد اینکه سه مرتبه شستن، آها این نجاست حادثه در این محل مشکوک و زواله، مستصحب است، امرش دائره بین طویل و قصیره، مستصحب است تا یقین پیدا بکنیم به اینکه زائل شده. حالا یه جا سبعه یه جا ثلاثه، پس ما میدونیم به این که اصل اقتضا دارد احتیاط را، و اون اصل همون استصحاب کلی قسم ثانی است. ملاحظه فرمون، خب معامله مشکوک است، مثلا قبضه در مجلس شرط است یا نه، آها تقدیم ایجاب بر قبول شرط است یا نه، عربیت و مازویت شرط است یا نه، در اینجور شرایط اگر شک در شرطیت یکی از اینها بکنیم، اگر معامله عرفی، بیع عرفی مثلا، تجارت انتراف عرفن مشکوک و تحققه که شکی نیست به اینکه مقتضای اصل عدم انتقال، عدم نقل، بقای ملکیت سابقه است برای مالک سابق. اما اگه محرز شد که بی اون عرفی، آها شک داریم شرع برش قیدی آورده است یا نه، بی عرفی به این محقق میشه که بگه مثلا اشتریتو هادا، اونم گفت به هادا، اونم گفت رضیتو، آها مشتری تقدیم کرد عرشبت قبول را بر ایجاب بایه، یا مثلا به غیر عربیت در نکاح که مورد اختلافه، اجماع منقول است عربیت معتبره، و ممکن است کسی بگوید بین که نه همونی که در تفاهم اونها قطع آور هست همون کافیه، اهل هر لغتی همون به لسان خودشون می توانن انکه حو معاملات و هم معاملات اهل لغات، آها انگلیسی ها مثلا مسلمان شدن حالا دارن معامله می کنن، به انگلیسی اگر ایجاب و قبول بگن باطله، باید به عربی بگن. آیا این یوره مقصود و همچنین در انکحه و اینها که شاید کسی بگوید که در انکحه امر اسهل است، چرا؟ بسی که امر اهمیت خیلی بالاست که اگر زنا شد رجم و جلد و دستگاه و اینها، این دو سه کلمه اگر شد نه رجم و جلد و فلان اینها نیست، می نویسن براش ثوابهای آخرتی الا ماشاءالله، بلکه ثوابهای دنیوی هم الا ماشاءالله. با همین دو کلمه عظمت مطلب سبب میشه برای تسهیل در اسباب، نه برای صعب بودن اسباب. به الا معنیش چیه؟ معنیش این که راه رجم و قتل و فلان اینها باز باشه. بالاخره آیا در اینجور موارد چی باید کرد؟ اما شکوی ترتب الاثر المعاملی علی مشکوک التأثیر لفقد محتمل الشرطیه فلا شک فی ما لم یحرز البیع العرفی، مثلا فی ان الاصل عدم متحقق السبب والمسبب، و اما ما احرازی و شک فی اعتبار الشرعی فی فمقتضى الاطلاق عدم الاشتراط احل الله البیع تجارتا ان تراض بازید من البیع العرفی، و علا تقدیر عدم الاطلاق منع کردیم، نه این فاز تشریعی اصل این معاملات است، کاری به شروط مطلب ندارد، ولذا بیع مشروط است یقینا، بیع سلف و صرف و فلان اینا مشروطه، هیچ ابدا اسمی از شرطها برده نشده اینجا، پس معنی میشه که انفاض اصل بیعه، یا اینکه نخیر تجارت انتراض در اصلیت مشروعیت این معاملاتی که درش تجارت انتراض باشد فالجمله اجمال است، اهمال است نه اطلاق است، رد اونایی که فرق نیست بین بیع و ربا، رد اونهایی است که فرقی نیست بین باطل و تجارت انتراض. مثلا فهل الاصل عدم الشرطیه او عدم تحقق المسبب، شک کردیم که شرعن معتبر است در این تأثیر بی فلان شرط، شرعن اگر معتبر باشد اعتبار از نهای شارعه، شرعن معتبر است یا نه، اصل عدم تحقق نقل و انتقال است یا اصل عدم شرطیت است در تأثیر، بقای ملکیت سابقه است یا نه، زوالش به بیع است اگر واجد شرط باشد، شک داریم در شرطیت، شرطیت مفقود است، مرتفع است. شک در بقای ماکان مسبب است از شک در شرطیت، یا شک در شرطیت مسبب است از شک در بقای ماکان؟ به حسب ظاهر شک در بقا مسبب است از شک در شرطیت بلزوم این امر شرعا. عدم الشرطیه او عدم تحقق المسبب، که اگر شرط باشد نقل انتقال محقق نشده، اگه شرط نباشد نقل انتقال محقق شده. پس شک در تحقق نقل انتقال مسبب است از شک در شرطیت شرعیه جعلیه، نه شک در شرطیت جعلی مسبب است از شک در بقای در تحقق نقل و انتقال و در بقای ملکیت های سابقه. و ثانی مسببیون، شک در تحقق مسبب با اینکه سببی محقق شده ناشی از سببیت این سببه، و مشروطیت و لا مشروطیت این سببه. و اصالت الموافقت بین العرف و الشرع الا ما دل علیه الدلیل یوافق اصالت عدم الشرطیه. این اصل مال چیه؟ مال غلبه است، معاملات غالبه دائره بین عقلا و عرف عقلا غالبا شرع با عرف موافقت دارد. و همین اصل را بگیر، به همین اصل ایکال کردن، مطلق گذاشتن، حل الله البیع و حرم الربا، تجارتا عن تراضی منکم. آها، منافعات ندارد به ادله منفصله بگویند که آها باید صرف و سلام باید قبل در مجلس بشه، آها یکی تقابض یکی قبض، آها و امثال اینا. این همه شروط به ادله منفصله منافعات ندارد، به اینکه اصل توافق است بین عرف و شرع در معاملات، یه چیز زیادی نیاورده برای یک چیزی که مثل قمار است و مثل قابل انکار است و هیچ چیز مثل هم ملامسه و منابذه و نمیدونم اینجور چیزها، آه که مثلا فروختم اون چیز را که این سنگ روی اون افتاد، اونم بگه خب قبول کردم، بعد بیندازن سنگ را به یه جایی بخوره و امثال اینها. غرر مثلا، خدیعه مثلا، محتمل الخطر مثلا، آها اینجور چیزها. نه النبی عن بیع الغرر و امثال اینها، یه چیزایی که عقلایی نیست، آها بلو توی مردم بوده، لازم نیست هرچی توی مردم باشد عقلایی باشد. قمارم توی مردم بوده، میبینید چه خطرهایی، چه فلانهایی، چه لاعقلیهایی توش هست. و اصالت موافقت بین العرف و الشرع یوافق اصالت عدم الشرطیه. والاصل لا یوافق، والاصل لا یوافق الامتنان. شرطیت مطلقا امتنانی نیست الا به معنی توسعه فی العمل علی طبق القصد، هر چیزی که بر طبق قصده و قصد منم بر طبق قصود عقلا هست، آها العقود علی طبق القصود فی العمل. و عدم تضییق شرعان علا خلاف العرف، آها این تسهیلات موافق با امتنانه که این طرفین هر دو با هم توافق دارن به اتو اشتریتو را بگوین و نقل و انتقال را انجام بدهن. شر در بساط خودش یک تضییقات و تقییدات و اینها بیاره، اون محتاج به بیانه، نه نیاوردنش نه نبودنش، محتاج به بیانه. پس مقتضای اصل البته در شبهات حکمیه بعد الفحص کسی اجراء اصل میکنه بخلاف شبهات موضوعی. و عدم المسبب و التکالیف المترتبه علی حصوله و این فوافق الامتنان، یعنی اگر که احیانا این هم البته دیگه در موارد تنازع و یک پشیمان شدن بعد اینکه گذشته کار، آها به هر کدوم اگه بگیم یه چی بگیم میگیم معامله صحیح بوده، به خلاف امتنان اون کسیست که امتنان به اون کسی میگه نخه فاسده، بگیم فاسده بر خلاف امتنان بر اون کسی که میگه صحیحه، این قضایای شخصیه اتفاقیت. اما میخواییم بگیم نوع مطلب چطوره؟ نوع مطلب این است که انسان تا مادام از طریقه عقلا خارج نشده می تواند به هر دالی و دلیلی به هر مقصودی از معاملات متوسل بشه. الا انه تقدم مسببیت الشک فی عن الشک فی السبب، شک در اشتراط سبب، این سبب است از برای اینکه آیا مسبب محقق شده است و فرقی در تحقق بلا تحقق مسبب و نقل و انتقال شده است یا نه به همون نقل و انتقال سابقه. و مع هذا فما ففی ما لا یجری الاصل السببی یجری الاصل فی الشکل مسببی، که بقای ملکیت و عدم نقل و انتقال الا علی ما اشرنا الیه من التسهیل فی قصد المعامله العرفیه که اقتضاء التسهیل فی النکاح عدم اعتبار العربیت مثلا. و کذا مثل شک فی اعتبار اللفظ فی البی، که شاید ادعای نقل اجماع بکنن به اینکه نخیر لفظ لازمه. یعنی چی؟ یعنی البته با تمکن دیگه، ویدا اشارت الاخرس به منزله لفظه. کتابت هم میتونیم بگیم که به منزله لفظ است، بنویسن در دفتر خاص هر دو که ما این مطلب را چیز کردیم و فلان کردیم، اونم بنویسد که قبول کردن. همه اینها ممکن است که بلکه همون معاطات با وضوح اینکه به قصد تملیک و تملکه ممکن علی القاعده باشه، نه اینکه دلیلی بخواییم دین که معاطات را تصحیح بکند. اون وقت بگوییم که آیا مثلا مخصوص است یا نه همه جا هست. بله، مدرسه فی اعتبار اللفظ فی العربیه بهیب العربیه و الموضوعیه فی الصیغه ولو لم یحرز الاطلاق مع امکان دعو الاطلاق یکون مجرى لاصالة عدم الاعتبار الشرعی لا للاصل العملی الذي لم تنان فی مجراه بل لما قدمناه من اصالة عدم المخالفه فی المعاملات التي هي کالاماره، اصالة الموافقه مثل اماره است، در اینکه غالب توافق است بین شرع و عرف در اسباب مؤثره. پس اصالت و عدم شرطیه مقدم است بر اصالت و عدم تحقق نقل و الانتقال، اون مسببیه این سببیه. اگر یک جا جاری نشد سبب به واسطه اینکه برخلاف امتنان است، اگر فرض شد، بله اصل در شکل در مسببی چیز میشه. پس تقریبا این هم یک بابی در اینجا هست که باید موارد شک در محصل و موارد شک در مسبب، موارد شک در بقاء در تحقق نقل و انتقال که مسبب از شک در شرطیت و مانعیت با هم فرق دارن، باید ملاحظه بکنیم، سببیت و مسببیت را ملاحظه بکنیم و مقدم بداریم استصحاب جاری در شک سببی را بر استصحاب جاری در شک مسببی. حالا الحمدلله این مسئله حدیث رفعی که اینجا بود عرض کردیم، ارشاد است به طریقه عقلا و در شبهات حکمیه و موضوعیه، عقل حاکم است در اینجا و اینام ارشادات هم خصوصا مثل استرار و اکراه و الان اینام توی مطلب هست که احکام واقعیه اینا نه احکام ظاهریه هستن. به حسب اون مبنایی که داشتیم چندون بحثی لازم نداشت مسئله حدیث رفع، اما به اعتبار انتهاش به یک اصول و موارد تعارض و فلان اینا مثل این که بیفایده نبوده است.
یا ستار